بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در لطائف و اشارات آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم از دیدگاه وجود مبارک امام صادق علیه السلام بود. قبل از اینکه به تفسیر و توضیح امام علیه السلام اشاره کنم، لازم هست این حقیقت رو بدانید که پیغمبر اکرم درباره قرآن مجید می‌فرماید قرآن کتابی است که هر کسی، هر عالمی، هر متخصصی، هر دانایی همت کنه شگفتی ها و عجایب این دریا رو بشماره، عجایب این کتاب و شگفتی های این کتاب تمام شدنی نیست. لا تحصا عجایبه. و حقایق این قرآن مجید کهنه شدنی نیست. اینطور نیست که پیشرفت رشته های مختلف علمی و فنون دانش چیزی را از قرآن مجید کهنه کنه و از میدان خارج کنه، به جایی برسه که بتونن با دلیل بگن این مطلب نه علمیه و نه حکیمانه و مطلبیست که دورانش تمام شده. چنین پیش آمدی برای قرآن مجید تا روز قیامت پیش نخواهد آمد. چرا؟ به چه علت؟ به چه دلیل؟ برای اینکه قرآن جلوه علم بی نهایت پروردگاره، یعنی قرآن مجید رو کسی تدوین کرده که تمام کتاب عالم هستی رو تدوین کرده و کتاب بسیار اسرارآمیز وجود انسان رو تدوین کرده که در حقیقت سه کتاب میشه: یکی کتاب آفرینشه و یکی کتاب وجود انسانه و یکی هم قرآن مجیده. و از عجایب قرآن اینه که تمام آیاتش با همه کتاب هستی و کتاب وجود انسان هماهنگ. انسان غصه میخوره که چرا این 1,500,000,000 جمعیت مسلمان قرآن رو نمیشناسن، نگاهشون به این کتاب یه نگاه سطحیه، نگاه معمولیه، مانند هر کتاب دیگه نگاش میکنن، ولی در ذهنشونه که این از همه کتابها مقدستره و بهتر. نگاهشون به قرآن نگاه به یه سلسله نوشته و چاپ شده است که بین دو جلد قرار گرفته، در حالی که این کتاب از نظر علمی و از نظر فنی و از نظر حقایق ابتدا داره، انتها نداره. اگر انتها داشت تا الان پرونده تفسیر قرآن جمع شده بود، تموم شده بود، یعنی دیگه هیچ محققی و عالمی و دانشمندی قلم دست نمی گرفت وارد تفسیر قرآن بشه. می گفت مثلا در این 15 قرن هر چی که در قرآن مجید بوده کشف شده، بیان شده و به پایان رسیده، دیگه مطلب جدیدی، مطلب نوعی، مطلب شگفتی نداره. و شما تکلیف دارید که همین مقدار مطالبی که امروز در کنار حرم حضرت رضا درباره قرآن میشنوید، به آشنایانتون، به افرادتون، به دوستانتون انتقال بدین که این کتاب از افق علم بی نهایت پروردگار طلوع کرده. اول داره، اولش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، ولی در همین بسم الله الرحمن الرحیم اللهش نه اول داره و نه آخر داره، یعنی اون وجود مقدسی که با کلمه الله به او اشاره میشه اول همه اول هاست، ولی به صورت ازل آخر همه آخر هاست، ولی به صورت ابد. خود کلمه اللهش اصلاً برای کسی، برای جمعیتی، برای گروهی تا قیامت قابل تفسیر کردن نیست. الله یعنی ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال و صفات پروردگار بی نهایته. کی میخواد تفسیر بکنه؟ کی میخواد این صفات بی نهایت رو در ظرفی هرچند علمی بگنجونه؟ و کی میخواد حقایق دقایق صفات پروردگارو، چه صفات جلالشو، چه صفات جمالشو بیان بکنه؟ خود لغت الله تفسیر کاملش از عهده احدی تا روز قیامت بر نمیاد. حالا به قول معروف از تنگی قافیه انسان میگه که قرآن اول داره از نظر الفاظ، ولی از نظر معانی پایان نداره، آخر نداره و هیچ جمعیتی، حتی کل انسانها و کل جن توان تبیین و توضیح و تشریح و تفسیر این کتاب رو تا جایی که پروندش رو ببندن بگن دیگه چیزی یافت نمیشه که بنویسیم، ندارن. این البته قرآن مجید از یه دیدگاه کلی اگر انسان بخواد وارد تعریف قرآن مجید بشه، آیاتی که قرآن رو تعریف میکنه و روایاتی که قرآن رو تعریف میکنه اونا رو بخواد کامل توضیح بده، یه عمر بسیار طولانی میخواد. و ای کاش ارزش این کتاب رو همه میدونستن، قیمت این کتاب رو همه میدونستن، مقام این کتاب رو، مرتبه این کتاب رو، منزلت این کتاب رو همه میدونستن. حضرت ابی عبدالله الحسین شب عاشورا 72 نفر رو دعوت کردن زیر یه خیمه که براشون سخنرانی بکنن. همه اومدن، از بچه های کوچک تا پیرمردترین افراد اصحاب. امام به پروردگار عالم عرض کرد خدایا من تو را به نیکوترین صورت ستایش میکنم که 6 نعمت به ما 72 نفر عنایت کردی و درخواستم امشب اینه که به ما توفیق بدی. به خاطر این شش نعمت ما را جزء گروه شاکران عالم و سپاسگزاران عالم قرار بدی. نعمت اول این که ما رو با نبوت انبیا و به ویژه با نبوت پیغمبر اسلام ارتباط دادی، که اونی که با نبوت پیغمبر مربوط میشه و به عبارت ساده تر به این نتیجه میرسه که به پیغمبر اقتدا بکنه. در همه برنامه های زندگیش به خاطر این اقتدا در دنیا و آخرت چی نصیبش میشه، همین رو هم کسی نمیتونه احصا بکنه، کسی نمیتونه بشماره که از برکت قبول کردن نبوت پیغمبر و از برکت اقتدای به پیغمبر چه خیری در دنیا و آخرت نصیب انسان میشه. این یه نعمت. قرآن مجید میفرماید بدون ارتباط با پیغمبر، که در حقیقت بدون ارتباط با پروردگار، شما هر کی هستید جز یه میت بیشتر نیست. آیه در سوره مبارکه انفال: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر نفس نبوت پیغمبر به شما نخوره، شما یه میت بیشتر نیستین، یه مرده بیشتر نیستین، یه مرده، هیچی دیگه نیست. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی اگه در اوج علم باشید، در اوج استادی باشید، در اوج دانش باشین، بدون نفس نبوت یه میتین، هیچی دیگه نیست. خب انسانی که میته چقدر میارزه؟ هیچی. به درد چی میخوره؟ به درد دور انداختن. در پروردگار عالم هر میتی رو، یعنی میت عقلی و میت روحی رو، اگر نیاد زنده بشه دورش میندازه. هم در دنیا از فیوزات محرومه، هم در آخرت او رو دور میندازه در دوزخ. هر کی میخواد باش، دوزخ جای بی سوادای تنها که نی، بی سوادی که نرفته از نفس نبوت استفاده نکرده دوزخیه. با سوادی هم که از نفس نبوت بهره نگرفته اونم دوزخیه. شما در سوره یاسین این آیه رو ببینید، یه دی وارد محشر میشن، پروردگار عالم درباره اونها میگه یا حسرتن علل عباد، اندوه، تأسف، حسرت بر مردمی که ما یعطیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون، که پیغمبری برای اونها نیامد مگر اینکه اون پیغمبر رو مسخره کردن. مسخره کردن یعنی چی؟ یعنی ارزشی به اون ندادن، یعنی به او اقتدا نکردن، یعنی به حرفش گوش ندادن، نه اینکه دنبالش را افتادن و مطالب یاوه گفتن. اون حد پایین مسخره است. حد بالای مسخره اینه که یه فرستاده الهی اومده مرده رو زنده کنه، مرده مثل کرم تو لجن داره میلوله و فرار میکنه که نفس زنده کننده یه پیغمبر بهش نخوره. و خود اینایی که نرفتن از نفس نبوت استفاده کنن، باز در سوره یاسین می‌فرماید وقتی از قبر در میان، قالو یا ویلنا، فریاد می‌زنن وای بر ما، من به اصنا من مرقدنا، چه قدرتی بود که دو مرتبه این خاک میان قبر رو جمع کرد و اون بدن روزگار دنیا رو به ما برگرداند. من به اصنا من مرقدنا. بعد اونجا چون حقایق روشن میشه بر میگردن خودشون جواب میدن هازا ما وعد الرحمن. ما در دنیا زیاد شنیده بودیم که خداوند وعده داده بود همه مرده ها رو زنده میکنم و وارد محشر میکنم و صدق المرسلون، فرستادگان خدا همه راست گفتن و ما به اونا میگفتیم شما دروغگویین. امام حسین میگه خدایا من ستایش میگم تو رو که ما 72 نفر رو با نفس نبوت ارتباط دادیم، ما ارزش پیدا کردیم به نبوت، الا ان اکرمتنا به نبوت، ما رو گرامی داشتی، به ما ارزش دادی به سبب نبوت. یعنی اگر نفس نبوت رو ما قبول نکرده بودیم، ما میت بی ارزش بودیم. و دوم، علمتنا القرآن. ببینید علمتنا القرآن، نه قرائت قرآن رو، به ما قرآن تو فهماندی، یعنی ما این توفیق رو پیدا کردیم که هم قرآن رو شناختیم که چیه و چه جایگاهی داره، از چه ارزشی برخورداره، و هم عمق آیات قرآن کریم رو فهمیدی. خب کسی که عمق آیات قرآن مجید رو بفهمه و در مواردی که تکلیف پیدا میکنه عمل بکنه، ارزش پیدا میکنه به ارزش قرآن. و فقهتنا فی الدین، خدایا نعمت دیگری که به ما دادی نعمت آگاهی به دینه، یعنی ما دین رو خبیر به اون شدیم، آگاه به اون شدیم. این سه نعمت سه نعمت دیگه و جعل تلنا اسماعا و ابصارا و افعدتا فجعلنا من الشاکرین. این جایگاه قرآنه. حالا صفوان ابن یحیی می‌فرماید شخصی از شیعیان برای خود من نقل کرد که من رفتم خدمت وجود مبارک امام صادق علیه السلام، عرض کردم یا ابن رسول الله بسم الله رو برای من تفسیر کنید. امام فرمودن بیه بسم الله بها الله نور خدا، سین بسم الله ثناء الله رفعت و بلند مرتبگی خدا، میم بسم الله ملک الله فرمان روایی پروردگار بر ظاهر هستی و بر باطن هست. خوب روشن شد برام که هر کدام از این سه حرف اشاره به حقیقتی از حقایق ذات مقدس پروردگار عالم داره. شما فکر کنید دادم معنی بسم الله رو خوب بفهمه وقتی نماز میخونه چقدر لذت میبره که داره از طریق زبان بسم خودش رو به نور خدا، به رفعت خدا و به فرمان روایی خدا اتصال میده. نماز مردم منافق منافق و وصله به خدا نمی کنه، اما نماز مردم مؤمن هر بار اتصال نمازگزار به پروردگار قوی تر می کنه. هر بار، یعنی اگه آدم فهمیده نماز بخونه، مرتب به نور قلبش، مرتب به منزلت و رفعتش، مرتب به توجهش به حکومت پروردگار اضافه میشه، لذت میبره از بندگی، لذت میبره از این که چنین وجود مقدسی اجازه داده این مشت خاک با یه وضو گرفتن و با یه رو به قبله شدن به محضر او حاضر بشه. خود فهم این مسئله چقدر لذت ده. یه مقدار آدم تناسب بگیره با این مقامداران دنیا. گاهی آدم یه ما میدوه میخواد یه مدیری رو ببینه، نمیشه. دو ما میدوه یه وزیری رو ببینه، نمیشه. یه سال میدوه یه رئیسی رو میخواد ببینه، نمیشه. یه گدایی ثروتمند شده، حالا دفتری داره، شاگردانی داره، حسابگرانی داره، 30 نفر دارن در این دفتر کار میکنن. آدم میخواد بره یه معامله اقتصادی با این ثروتمند بکنه، 10 بار میرن، وقت نداره آقا، بفرمه یه وقت دیگه بی اصلا وقت بگیرین، ما یه ما دیگه به شما وقت میدیم. اینا یه مش جوجه زمینی که گاهی آدم یه ماه میدوه نمیتونه ببینه تشون، اما چه عنایتیه، چه محبتیه، چه لطفیه، چه آقاییه، چه کرمیه که وجود مقدس او که نور تمام آفرینشه، بلند مرتبه است و هیچگی در برابر او بلند مرتبه نیست. فرمان روای باطن و ظاهر هستی کلیددار عالم خلقت، خزانش بی نهایت و کمالاتش بی نهایت و میلیاردها چرخ در این عالم به اراده او داره میچرخه، به این آسانی به ما اجازه داده صبح بیایم روبروش وایستیم و با گفتن یه سلسله کلمات نورانی به نورش وصل بشیم، مقام پیدا بکنیم. فرمان روایی بر نفس خود حاصل بکنیم و بعد هم در رحمت واسعش با دو رکعت نماز خوندن غرق بشه، که پیغمبر می‌فرماید این پنج وقتی که نماز می‌خونیم صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، در باطن مانند اینه که هر روز پنج بار وارد یه چشمه آبی بشین که یه ذره چرک برای شما باقی نمون. اگه نماز بخون، این چه لطفیه. هیچ تا حالا نشستین حساب کردین که خدا به این راحتی ما رو را میده و بعدم اجازه میده هر مقدار میخواییم باهاش حرف بزن. شما وایسا الله اکبر بگو، سوره حمد رو بخون، سوره واقعه رو بعد حمد بخون اجازه میده، سوره یاسین رو بخون، سوره الرحمن رو بخون. تو نماز واجب وقتی میری رکوع هفت بار بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، میری سجود هفت بار بگو، یه تشهد باحال بخون، اصلا از اول نماز تا آخر نماز با گردن کش در پیشگاهش اشک بریز، اصلا ایراد نمیگیره، نمیگه وقت تموم شد، نمیگه چه خبره اینقدر معطل کردی کارو. پیغمبر میفرماد هر مقدار سجدتون طولانی تر بشه شیطان عربده میکشه، وای که این آدم ضعیف با وصل شدن به نماز کمر منو شکست. و هر چقدر میخوای بگه، نه این که بهت نمیگن آقا وقت تموم شد، نه این که بهت نمیگن چقدر پر حرفی میکنی، بلکه هر مقدار حرف زدن طول میکشه آخرش پروردگار برمیگرده به ملائکه میگه ببینید تو این دنیای پر فساد پر هیجان که از در و دیوار شهوات میباره، بنده من اومده مقابل من با چه حالی، با چه گردن کجی، با چه تون صدایی، با چه عمد و سورهی، با چه رکوع و سجودی داره من رو عبادت میکنه. اینو فکر کردید؟ نه، بیشتر ما همچون فکری نکردیم که ما کی هستیم، او کیه و چی شده که او ما رو را میده و ردمونم نمی کنه. دیدید میرید یه مدیر رو میبینید شیش بار میان تو اتاق، آقا وقتتون تموم شده بفرمید، هرچی میگی من حرفام نیمه کاره مونده، میگی آقا ده نفر دیگه منتظرم. یا من لا یشغله شأنون انشان، اگه تمام موجودات عالم در مقابلش وایستن به نماز، به یکیشون نمیگه که تو مخلوط شدن این همه صدا، صدا تو من نمیشنوم، صبر کن حرفاشونو دیگران بزنن بعد تو حرفتو بزن. این جور نیست. یه روایت لطیفی براتون بگم، خیلی روایت مهم، خیلی. میگه بنده من به گونه‌ای با تو عمل میکنم، به گونه‌ای رات میدم، به گونه‌ای حرف تو گوش میدم که انگار در این عالم فقط تو یه نفر رو دارم. اینه پروردگار و اینه نماز، که یه به بسم اللهش، یه سین بسم اللهش، یه میم بسم اللهش چقدر ارزش به انسان منتقل میکنه، چقدر. نماز اونی میشناخت، نماز اونی میشناخت که نماز ظهرشو با 18 نفر به جماعت خون تو تیرباران لشگر که نمازش تموم نشده، دو نفرش با تیرهایی که به اونها زده شد قطعه شدن، و نماز عصرشو تو گودال با بدن خونالود و با اون حال مخلصانه بی نظیر خوند که دیگه تا جهان هست بزمی چنین نبیند به خود آسمان و زمین. حسین جان، نه نماز ظهر تو رو دیگه کسی در عالم دید و نه نماز عصر تو کسی در عالم دید. مهلت هم بهت ندادن که ذکرای بعد نماز رو بگی، مخصوصا تسبیحات مادر زهرا رو، اونا رو دیگه بالای نیزه گفتی. واقعا دیگر تا جهان هست بزمی چنین نبیند به خود آسمان و زمین. صفانه به احیام می فرماید این دوست من به من گفت از امام صادق معنی الله رو پرسیدم. البته اون چه حضرت صادق در معنای الله فرمودن یه مرحله معنای الله، نه کل معنا، یه مرحله. چون پیغمبر اکرم می فرماید هر آیه قرآن 70 معنا داره، هر معنایی 70 معنا داره، هر آیه‌ای حداقل 4900 رشته معنا داره. امام از 4900 رشته معنای بسم الله یه رشته مختصرشو برای این بزرگوار نقل کردن. گفتم که الله یعنی چی؟ فرمود الف الله. چه تفسیری کردن حضرت، واقعا باید گفت الله اکبر، که آدم اگه تفسیر الف الله از قول حضرت صادق خوب بخواد بفهمه باید زیارت جامعه کبیره رو خوب بفهمه، و الا به این سادگی قابل فهم نی. فرمود الف الله، آلاء الله، آلاء الله، نه نعم الله. ما یه نعمت در قرآن داریم، یه آلاء داریم، که در سوره الرحمن آمده فبعی آلاء، نمیگه فبعی نعمت. فرق بین آلاء و بین نعمت که مفصل اونو بعدن باید عرض بکنم. آلاء الله علی خلقه من النعیم به ولایتنا. این معنی الف. آلاء الله علی خلقه من النعیم به ولایتنا. اصلا مسکننده است این تفسیر امام صادق. لامش الزام الله خلقه ولایتنا، های الله حوانون لمن خالف محمدن و آل محمد. قلت الرحمن، فرمود علا جمیع خلقه. قلت الرحیم، قال بالمؤمنین خاصتن. خب پرونده توضیح امام صادق از الله الرحمن الرحیم خیلی مختصر روخانی شد. حالا تا جلسه بعد ببینیم عمق این حرفای حضرت صادق چیه. حرفم تمام. اینایی که امشب واقعا کبوتروار میرن حرم حضرت رضا، آیا این حال زیارت امشبشون قابل وصف؟ نه. ثوابش قابل وصف؟ نه. اما اینایی که میرن امشب با ولع با حرص باید بدونن خود حضرت رضا یعنی روح مطهرشون در عالم برزخ امشب در حرم مطهر نیستن و روی ذری هم پرواز نمی کنه روح مطهرش. امشب امام هشتم با همه ائمه، با صدیقه کبرا، با 70,000 فرشته، با روح همه انبیا حرم ابی عبدالله. یعنی شما میرین حرم حضرت رضا، حتما هم امام هشتم رو زیارت کنید و هم ابی عبدالله الحسین رو، ولو مختصرم زیارت کنید، اما زیارت کنید که شما و ما رو امشب جزء زائران حرم ابی عبدالله قرار بدن همراه با انبیا و اولیا و صدیقه کبرا و پیغمبر اسلام. السلام علیکم یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلات بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين دیدن زینب کبرا حال جستجو داره اینقدر با ادب بودن که از عمه نپرسیدن دنبال چی میگردی؟ اما اگه دخترها و خواهران سوال میکردن دنبال چی میگردی؟ جواب زینب کبرا جز این نبود گلی گم کردن می جویم اون رو. بر گل می رسم می بویم اون رو. اگر بینم گلم در خاک و در خون با به دیده گل می شویم اون رو. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا وشو مرزانا ایّد واحفظ امام زماننا.